نمایی از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با یک روزنه دیگه. امروز سه‌شنبه است و بحث ما هم همطور که خدمت شما اعلام کردیم در رابطه با صرافی‌های دیجیتال و این مبادلات قانونی و غیر قانونی ارز و رمز هاست. خوش اومدید به روزنه. تهیه کننده برنامه امروز خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد هستن، هماهنگی فاطمه ربانی، ارتباطات آتوسا برهان نژاد، نویسنده مهندس کاظمی، صدا بردار حسن اوجوری و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. با افزایش استقبال عمومی از ارز رمزها در جهان و مرابدات تجاری در دنیا، زمینه ای فراهم شده تا بسیاری از کشورها از جمله ایران به استفاده از این ابزارهای مالی مبتنی بر فناوری بپردازند. به دنبال گسترش اخبار ارز رمزها، مسئله خرید و فروش این ارزهای دیجیتالی مسئله بسیار مهمیه و جهان ارز رمزها بدون وجود صرافی‌های ارز رمزنگاری شده غیر ممکنه. امروز می‌خوایم در برنامه روزانه در مورد صرافی‌های دیجیتال و مبادله غیرقانونی ارز رمزها با شما صحبت کنیم.
علم و زندگی.
با بخش علم و زندگی آغاز میکنیم. سرکار خانم آزاده فرهانی، سلام، صبح شما بخیر. دو دقیقه در خدمتتون هستیم.
سلام
خانم دکتر، صبح
شما همه شنوندگان محترم برنامه روزانه بخیر. متشکرم. خب، نوبت کار سیاست مصطفی فناوری نانو اعلام کرد که سامانه تصفیه هوا که رسم از فناوری نانو برای بهبود کیفیت هوا استفاده شده به تولید رسیده.
بله.
با کیه ویروس کرونا، موضوع کیفیت هوای تنفسی اهمیت بیشتری در سطح جامعه پیدا کرده و بسیاری از مردم به دنبال بهبود کیفیت هوای تنفسی در فضاهای داخلی ساختمان ها هستند. ولی آقای نقره‌کار، بسیاری از دستگاه تصفیه هوا نمیتونن ذرات بسیار کوچک رو از بین ببرن و این در حالیه که بخشی از عوامل بیماری‌زا دارای ابعاد کمتر از 1 میکرون هستن. بنابراین با توجه به این موضوع، یک شرکت دانش‌بنیان توانسته یک سامانه تصفیه هوا رو تولید کنه که میتوان از این دستگاه‌ها برای تصفیه هوای فضای داخل خونه استفاده کرد. آقای نوبخواد، در واقع این دستگاه ها با استفاده از اشعه فرابنفش اثرات ضد باکتریایی ایجاد میکنه و همچنین این دستگاه ها خوشبختانه با موجودی سازگار هستن و میشه از اینها برای از بین بردن آلودگی های موجود در هوا و روی سطوح استفاده کرد. و یکی از نکته های مهم این فناوری اینه که این دستگاه ها نیاز به تعویض فیلتر ندارن و از مواد شیمیایی پاک‌کننده هم بی‌نیازن. بنابراین آقای نقره‌کار، این سامانه تصفیه هوا علاوه بر فضای داخلی منازل در صنایع هم قابل استفاده هستش. و نکته آخری که خب این روزها هم بسیار اهمیت داره اینه که مصرف انرژی این سامانه تصفیه هوا کمه و بنابراین هزینه نگهداریش هم پایینه و از لحاظ اقتصادی مقبول صرفه است.
بسیار عالی. اتفاقا سوال منم همین بود که دیگه خود شما هم پاسخ دادید و خیالمون راحت، البته اگر برقی باشه که بشه ازش استفاده کرد.
دقیقاً
سوالا که مثلا حلش تک. متشکرم از شما خانم فرهانی گرامی، تا فردا ان شاء الله باز در خدمت شما باشیم.
بزرگواری
شما. خداحافظ. خداحافظ.
گفتگوی ویژه.
خب، در خدمت جناب سرهنگ رامین پاشایی هستیم. ایشون معاون اجتماعی پلیس فتا هستند. آقای پاشایی سلام، صبح شما بخیر.
جناب آقای نقره‌کار، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه روزانه در رادیو گفتگو در خدمت هستم.
متشکرم، خوشحالم که صدای شما رو میشنویم. خب، بحث ما در رابطه با همین به هر حال رمزارزها و مواردی از این دست هست. می‌خوایم اول بریم تلفن‌های شنوندگان عزیز رو بشنویم و بعد حالا صحبت‌های شما. خواهش میکنم با هم دیگه گوش بدیم تلفن هایی که داشتیم راجع به این موضوع.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. من یه سوال داشتم از کارشناس برنامه در ارتباط با صرافی‌های دیجیتال، می‌خواستم ببینم که چطور میشه بهشون اطمینان کرد با توجه به اینکه تو فضای مجازی خیلی راحت میشه انواع اقسام کلاهبرداری انجام بشه، چطور میتونیم بهشون اطمینان کنیم؟ چه نشون یا ویژگی خاصی باید داشته باشن این صرافی‌های دیجیتال ما تا بتونیم این رمزارزها رو به راحتی از اونها خریداری کنیم و چرا خدای نکرده سرمون کلاه نره؟ ممنون، خدا نگهدار.
خب دومی رو هم بشنویم.
سلام، صبح بخیر. الان چند سالی است که بحث رمز ارزها در کشور ما بحث ناماشنایی شده و حالا خیلی ها وارد چنین مقوله‌ای هم شدن، اما سوال اینجاست که آیا قوانینی برای کنترل صرافی‌های دیجیتال و مدیریت رمز ارزها در کشور تعریف شده یا خیر؟ بالاخره باید شرایط به گونه‌ای بشه که اونهایی که وارد شدن هم دچار ضرر نشن و اگه میخوان کار اقتصادی باش انجام بدن براشون نتایج داشته باشه.
خب جناب سرهنگ، میشنویم پاسخهای شما رو و بعد حالا سوالاتی که من دارم و چه بسا باز پیامک هایی که به دست ما برسه به 3010-35.
بله، ازم به حضور شما همین دوتا سوالی که از توی این دو شنونده محترم مطرح شد. خب یک فرضیه کلی در خصوص رمز ارزها میگه که صرافی های مجاز رو چگونه بشناسیم، قوانین برای کنترل رمز ارزها. دقیقا دوتا ابهام اساسی که متاسفانه در حوزه رمز ارزها در کشورمون ازم به حضور شما وجود داره همین دو سال اصلی هست. پرسیدن که صرافی های مجاز تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم هیچ گونه صرافی مجازی برای خرید و فروش رمز ارز وجود نداره. یک چند تا صرافی وجود دارن که خود دولت یه سری مجوزهایی به اینها داده. جناب نوکر دقت کنید، مجوز گرفتن صرفا برای اینکه یک مقدار رمز ارز در اختیار یک سری کسب و کار قرار بدن برای یک سری مبادلات تجاری.
یعنی باید همه چی شفاف باشه، چه افرادش چه کاراش.
ببینید داره میگه برای یک چند تا صرافی
بله.
میان یک سری رمز ارز رو برای، حالا خودتون میدونید یک سری تحریمات ظالمانه بر علیه کشورمون هست، بعضی بله. از کشورهای دنیا، بعضی از ارزم به حضور شما صنایع در دنیا دیگه رمز ارز قبول میکنن، ارزم به حضور شما چند تا صرافی. ولی حالا ابهام اینجا ببینید، در بین 10 تا 12 میلیون حالا به صورت رسمی، غیر رسمی که بنده به صورت قاطی میگم بیشتر در حوزه کشور ما متأسفانه در این حوزه رمز ارز در حال فعالیت هست.
بله.
این یک موضوع. قوانین برای کنترل رمزارزها متاسفانه این حوزه همینچنان همینجوری داره برای خودش عضویت پیدا میکنن، مردم دارن علاقمند میشن. به تبع به علت نبود قوانین جاری، من خیلی دارم شفاف صحبت میکنم چون نظر پلیس فتا این هست، نه نظر بنده، نظر مجموعه نیروی زمین هست.
بله.
این مجموعه داره متاسفانه آمار جرائمش رو به افزایش هست. خب ببینید یک مدیریت چندگانه در خصوص صرافی ها هست، اصلا مشخص نیست چه وضعیتی دارن این صرافی ها، چگونه میتونن فعالیت کنن. قوانین مدونی هم وجود نداره، مجلس شورای اسلامی هم سرمسش اعلام کرد. درگاه هایی که تو این حوزه دارن خدمات میدن باید جمع بشن، ولی خب میدونید بانک مرکزی این قبول نداره، داره کار خودش رو انجام میده.
موضوع همینه، یه سری از همین صرافی دیجیتال، حالا من میونه صحبتتون اومدم، اصلا دارن درگاه. دقیقاً
ما عرض می‌کنم دیگه، خب درگاهی وجود داشته باشه که مبادلات انجام بشه. ببینید من در خصوص رمز ارزهایی چیزی به شما بگم، یک نظریه جامعه شناسی هست در حوزه گلوبال جهانی شدن یا گلوبالیزیشن، یعنی فرایند جهانی شدن. ببینید اینو تمام اندیشمندان اقتصادی، اندیشمندان جامعه شناسی این رو وعده داده بودن سال‌های قبل.
بعدن نظریه مارشال مکلوهانه،
بله دقیقاً آقای مکلوهان این رو مطرح کرده. عرضم به حضور شما که ما قطعا در آینده نزدیک به جایی خواهیم رسید که دیگه به چیزی به اسم دلار و یورو اینا وجود نداره. عرضم به حضور شما همه رمز ارز، این رمز ارز ها اومدن از اسمی که اینها دارن پیداست که قراره یک پولی باشد که دارای یک ظرفیت امنیتی پیچیده، یعنی به خاطر رمزنگاری شدنش و عرضم به حضور شما یک نوع کلاس جهانی از دارایی ها محسوب بشه. یعنی شما وقتی جز دارایی هایی که دارید، عرضم به حضور شما میگید ماشین، میگید خونه، میگید کارخونه، زمین، این رمزارزها هم یک نوع کلاس جدیدی از دارایی های یک فرد محسوب میشه. در دنیا این رمز داره کار میکنه دیگه، خودتون دارید میبینید دیگه قولهای اقتصادی دنیا همون خودرو ماشین صنایع خودروسازی و نمیدونم دخانیات و اینها نیستن، الان سایت ها یا شرکت هایی هستن که در این حوزه دارن فعالیت میکنن و تمام کشورها هم دارن تلاش میکنن که این در این بازار جا نمونن، ولی متاسفانه در کشور ما همچنان قوانین مدون وجود نداره در این حوزه. متاسفانه این که الان من در این لحظه دارم با شما صحبت میکنم، صحبت از 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 100 نفر مال باخته نیست. وقتی قوانین وجود نداره، خب عرضم به حضور شما مجرمان سایبری هم فعالیت خودشون رو شروع کردن، عمدتاً تبلیغات کاذب در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها انجام میدن. این هم یک بازاری شبیه بازار بورس، آقا دوران صعود داره، دوران شکوفایی داره، دوران نزول داره. خب اینها فقط دوران صعود رو نشون میدن و خیلی هم پیچیده هست. خیلی عرضم به حضور شما فعالیت در این بازار، چون ما هیچ گونه صرافی مجازی نداریم، از یک کشور ثالث، از یک بانکی که در یک کشور ثالث هست، یک سیا میرن یک سری مجوزهایی رو میگیرن، حالا میان شروع میکنن فعالیت کردن، خودشون رو نماینده رسمی اون شرکت اعلام میکنن و متاسفانه از اینجا شروع میشه که به علت عدم آگاهی اون ولت ها یا کیف های پول الکترونیکی که در اختیار اون متقاضی قرار میگیره، حالا در ازای هر مبلغ پول، اینها میتونن در آینده نزدیک ارزان بو هر وقت دلشون بخواد اون دارایی اون فرد رو با توجه به عدم آگاهی به اون رمز و پسورد و گذرواژه انتقال بدن به اسم خودشون. متاسفانه این چیزی که من دارم خدمت عرض میکنم هر جور وسیع سرمنده های قضایی است که چه به پلیس فتا، چه پلیس امنیت اقتصادی، پلیس آگاهی داره ارجاع میشه. این یک آلارمیست که متاسفانه داره اتفاق میفته. حالا قوانین برای کنترل رمزارزها عرض کردم، حتما ما ناچار هستیم در این مارکت، در این بازار، وقتی ما داریم فعالیت تجاری انجام میدیم، به این بازار بپیوندیم، فعالیت کنیم. ولی خب چیزی که الان من بنده مستقل هست و باید به اون توصیه کنم به عنوان کارشناس انتظامی، این هست که هموطنان عزیزمون باید مراقب باشن. اگر به عنوان کارشناس اقتصادی در برنامه‌تون حضور داشتم، قطعا میگفتم که چه مسیرهایی رو باید طی کنن، ولی خب بنده کارشناس انتظامی برنامه شما هستم، هشدار انتظامی خدمت هموطنان میدم.
حالا اشکال نداره هشدارهای اقتصادی
الان شما... من اجازه این کار ندارم.
آره میدونم پلیس فتوی خورده به هر حال.
من ندارم عرضم به حضور.
ولی خب تو چه آیه پاشایی تو چه زمینه‌هایی باید رعایت بکنید؟ ببینید این موضوع داره روز به روز بیشتر میشه. ما میبینیم کشورهای خارجی، چین و اینا میان سرمایه گذاری میکنن. خب ما خودمون میگیم پس چرا ما این کارو نکنیم؟ میره از سمت اینکه بخوان تو خونه هاشون مثلا ماین بکنن اصطلاحاً، که اصلا حالا اون واقعا باید اینا همه فرهنگ سازی بشه، اطلاع رسانی بشه، که به همین راحتی هم نیست و اصلا صرف هزینه هاش واقعا. حالا بیایم تو همین بخش، همین صرافی‌های دیجیتال و همین تبادلات ارزی در همین فضا، چه مواردی رو باید رعایت بکنیم تو این 3-4 دقیقه که در خدمت شما هستیم؟
آره، عرض می‌کنم که حتما از شرکت‌هایی که می‌خواید خرید انجام بدن هموطنانمون، سعی کنن اون اعتبارنامه شرکت رو اون مورد سنجش قرار بدن، ببینن نظرات کاربرا رو بخونن. ما همینجوری که از تاریخ در جریان هستی، هفته گذشته شاهد دستگیری مدیر سرشاخه و تعدادی از مدیران سایت همین کریپلند بودیم، اگر در جریان اخبار قرار گرفته باشید. خب حجم وسیعی از هموطنان در این سایت، در این صرافی ارزم به حضور شما سرمایه‌گذاری کرده بودن. خب جرم اصلی این صرافی هم یکی از جرم‌های اصلیش، البته باید عرض کنم که ما اطلاع رسانی کردیم، اخلال در نظام اقتصادی کشورمون بود. حالا این پرونده جزئیات خیلی
بیشتر داره،
خیلی بیشتر داره، که ما حالا انشاءالله در یک وقت مختصری اگر حالا مجای محترم قضایی ازم به حضورشون هماهنگی حاصل شد، قطعا اطلاع رسانی می‌کنیم. ولی خب با هوشیاری نهادهای امنیتی کشورمون، پلیس فتا خوشبختانه سرمایه‌های مردم سیب شد، چون تعداد زیادی از تماسایی که پلیس فتا میشه و ما اطلاع رسانی کردیم، من به مردم اعلام میکنم که حتما به سایت girdab.ir مراجعه کنن. اونجا کسانی که تو این سایت کریپلند ارزم به هر نوع سرمایه گذاری کردن، برن اونجا ارزم به حضور شما ثبت اطلاعات کنن، اون شاخص ها و اون میزان داراییشون که تو این شرکت ثبت کردن. و خوشبختانه این نظیر هست که تمامی پول هایی که حالا تو این سایت قرار گرفته به مردم، به اون کاربرها، به اون اعضا عودت خواهد شد انشالله در آینده نزدیک. این رو وعده است که من خدمت هموطنا میدم. ولی خب ببینید، این سایت هم یک سایت خیلی معتبر بود. من اگه بخوام به عنوان یک کارشناس خدمت شما عرض کنم، که سایت های خرید میکنید که اول اینکه برید بشینید، یعنی واقعا کسی که قراره کار کنه بریم 2-3 ماه مطالعه
یاد
بودید.
بگیره اصلا مثل بورس نشه که همینجوری اومدیم و دوباره اونجا هم به لحاظ ندونستن.
من یالا باز یه ذره از این چیز خودم کارشناسی خودم بیام عقب، ببینید آقا یه فرهنگی وجود داره در کل دنیا، میگه پولی که دیگه واقعا به درد هیچ کاری نمیخوره، یعنی ارزم به حضور شما اصلا بلا استفاده است، رو این یک چیزی توصیه اقتصادی جهانی است، میگه که آقا بیارید ببرید تو بورس، پولی که برای شما دیگه مثلا هیچ ماشین تو خریدی، خونه تو خریدی، حالا همه کارا تو کردی، پولی تو دست بده.
آفرین.
ما متأسفانه تو کشورمون
میریم خونه و ماشین و همه چی رو میفروشیم
با برای مختلف و میاریم میذاریم تو بورس، مثلا یک ماشین زیر پا و خونه زیر پامون.
حالا همین موضوع داری
اثر از بازارهای جهانی هست، الان بسیاری از مبادلات داره از همین طریق اتفاق میفته، خیلی نوید بخش اقتصاد خیلی شکوفا و پویایی رو به میده. باور
بفرمایید خدمت شما،
بله کشور ما میتونه یکی از قطب‌های ارزم به حضورش ماینینگ دنیا بشه، این کشور ما با توجه به اون سرمایه‌های مادی و معنوی و زیرساختی که در کشورمون وجود داره. ولی من توصیه‌ام اینه که حتما هموطنان عزیزمون اول مطالعه کنن، شرکت‌های معتبر رو در این حوزه شناسایی کنن، بعد سرمایه‌گذاری کنن، سرمایه‌شون هم به صورت محدود باشه، اون در نگهداری اون گذرواژه و اون رمز و پسورد که بهشون میدن خیلی باید مراقب باشن که به هر کس واگذار نکنن. و ازم بازم همون توصیه اصلی بنده اینه که خیلی مطالعه کنید، یکی دو ماه مطالعه کنید، بعد وارد این بازار
بشید انشالله. به هر حال شنوندگان، کسی که دارن تو حوزه‌های فضای مجازی فعالیت میکنن، بدونن اگر مغموم بشن یه خورده زمان بره به نسبت شاید حالا کلاهبرداری ها یا مغموم شدن در فضای فیزیکی، چون واقعا بعضی موقع گرچه من میدونم شما چقدر بچه‌هاتون حرفه‌ای هستن، سالهاست میشناسن پلیس فتا رو از لحاظ فنی، از لحاظ اطلاعات، ولی خب باید بپذیریم که مقدار این فضا زمان بره و باید با دقت وارد عرصه‌های اقتصادی فضای مجازی بشیم.
توهین نشه، یه مقدار ما ایرانی ها عجول هستی، حالا تو بازار بورس هم که سرمایه‌گذاری می‌کنیم من میدیدم دوستان، حالا آشنایا هر روز فکر میکنن اصلا به این شکل نیست، میگم که پولی که نمیخوای میذاری چندین سال اون پول در گردش اقتصادی
باشه، بله باید چند سال کار کنه تا بالاخره اون شرکت هم. متشکرم آقای پاشایی، ممنونم از همراهی شما، سلامت باشید، ان شاءالله موفق باشید، قربان شما، خداحافظ.
معرفی شرکت های دانش بنیان. سلام، در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای علیرضا متولیان، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیانی هستیم که حوزه فعالیتشون ارائه خدمات سلامت در بستر اینترنت و فضای دیجیتال در علوم پزشکی هست. آقای متولیان بفرمایید چه افرادی میتونن در حوزه و بستر این شبکه فعالیت کنن؟
اون جایی که ما تمرکز داریم روش بحث ارتباط میان متخصصین هستش. متخصصین منظور هر کسی هستش که تو حوزه سلامت تحصیل کرده، تو یکی از رشته‌های علوم پزشکی مثل پزشکی، پرستاری، دندان پزشکی، علوم آزمایشگاهی، داروسازی، علوم پایه پزشکی، همه رشته‌های مرتبط با سلامت، کسایی که تو این حوزه ها تحصیل کردن، تجربه دارن یا فعالیت دارن تو این شبکه اجازه ورود دارن.
چه زمینه های کاری دیگه‌ای برای رشد شبکه و ادامه فعالیتش نیاز هست؟
یکی از مهمترینش حضور بیزنس ها و کسب و کارها هستش توی این شبکه رویدادهای آموزشی شکل میگیره، محتوای آموزشی قرار میگیره، افراد میتونن بیان ثبت نام بکنن، هزینه بینشون رد و بدل میشه برای این پرسش و پاسخ ها، و شرکت ها هم که حضور دارن از این فضا برای اینکه مخاطبشون در دستشون هست برای گردآوری اطلاعاتشون، نظرسنجیشون، مطالعاتش، بازارشون و اینها از این فضا میتونن استفاده بکنن.
از زمان شیوع کرونا این شبکه خدماتی چقدر تونسته به ارتباط بین پزشکان با همدیگه کمک کنه؟
تو دوره پاندمی خیلی تونستیم تاثیرگذار باشیم. ارتباطات بین پزشکان، به اشتراک گذاری تجربه هایی که توی مواجهه با بیماران کووید داشتن، توی درمانش داشتن، عوارضی که ایجاد می‌کردن داروها، و حتی توی بحث واکسیناسیون امروز، خب هم تجربه های فردی و ارتباطات فردی با یکدیگر، هم با دوره‌های آموزشی که برگزار می‌شد، روی هایی که برگزار میشد، پرسش و پاسخ ها، ارتباطات بین مسئولین که توی این بستر صورت میگرفتش، یعنی مثلا توی ستاد های کرونا دانشگاه های علوم پزشکی با متخصصینی که تو سطح جامعه هستن، این بحث اشتراک گذاری تجربه بود، و از یه طرف دیگه توی گردآوری اطلاعات خب خیلی ارزشمند بودش.
چه چه انتظاری از مسئولین دارین؟
یکی بحث وزارت بهداشت هستش که خب خیلی مشخصاً درک مشخصی از فعالیت تو حوزه سلامت دیجیتال وجود نداره. یکی هم در حوزه صادرات هستش. ما درک خوبی از حوزه صادرات پلتفرمی، خدمات در قالب پلتفرم ها وجود نداره. و این کار هم خیلی با دشواری پیش میره.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ایران صدا رو فراموش نکنید که میتونید برنامه های ما رو همزمان هم زنده و هم به صورت آرشیوی بعداً بشنوید.
تجربه جهانی
خب بریم سراغ تجربیات جهانی در دنیا هم یه چرخی بزنیم. سرکار خانم نرجس رضازاده با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب نوکر بزرگوار و یکایک شنوندگان نازنین برنامه زنده روزنه. صبحتون بنیکی. همراهتونم با بروزترین اخبار جهان در آیتم تجربه جهانی و امروز از محققان دانشگاه فلوریدا و دانشگاه ملی چایتانگ تایوان میگم که موفق به تولید دستگاه میکروسنگالی شدن که میتونه پروتئین کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی یک نمونه بزاق رو ظرف یک ثانیه تشخیص بده. این دستگاه الکتروشیمیایی از آنتی‌بادی علیه پروتئین برای شناسایی ویروس استفاده میکنه و میتونه آزمایش سریع کووید 19 رو امکان پذیر کنه. آزمایش استاندارد کنونی آزمایش PCR که از نظر دقت و صحت پیشتازه، اما برای انجام اون به کارکنان ماهر و تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی نیازه و در نتیجه زمان تأخیر قابل توجهی بین جمع‌آوری نمونه و مشاهده نتایج وجود داره. مینگان محقق این مطالعه گفته که زمان تشخیص آزمایش جدید کووید 19 که توسعه دادیم به طرز حیرت انگیزی فوریه و در عرض یک ثانیه میتونه نتیجه مثبت یا منفی رو ارائه بده که این امر مهمیه. جالب بدونید تشخیص ویروسی برای یک الکترود طلا که دارای آنتیبادی علیه پروتئین انجام میشه و کل الکترود در یک نوار تست یک بار مصرف گنجانده شده که کاربر برای انجام تجزیه و تحلیل اون رو به گوشی متصل میکنه. خیلی ممنونم از توجه و همراهی شما و شنونده.
متشکریم از شما به خاطر خبرهای بسیار خوبی که از اقصی نقاط دنیا برای ما آوردید. سلامت باشید.
خواهش میکنم. زنده باشید. روز خوش و خدا
نگهدار.
به نام خدا. سلام، ضمن تبریک 15 سالگرد رادیو گفتگو، من شهرزاد هودینشاد روانشناس خدمت شما رسیدم با یک راهکار سلامت روان دیگه. ممنونم از اینکه همراه هم هستید. راهکاری که امروز برای شما روزانه ها در نظر گرفتیم عنوانش هست بخشش. بخشش به معنای عدم کینه توزی، پرهیز از افکار منفی و انتقام جویانه و دادن فرصت به دیگران برای جبران اشتباهاته و نقش مؤثری در سلامت روان داره. خیلی از متخصصان سلامت روان بر این عقیده هستن که افراد با بخشش سلامت روان خودشون رو ایمن میکنن. بخشش یعنی رها کردن روان از قید افکار منفی و انتقام جویانه. نکته اینجاست که بخشش در خود مراقبتی معنا پیدا میکنه و افراد با بخشش بیش از آن که به طرف مقابل لطف کنن به خودشون لطف میکنن، زیرا که از انواع استرس و فشار روانی رهایی پیدا میکنن. خیلی از متخصصان حوزه بهداشت روان معتقدن اگر فرد بتونه خودش رو از ترس، خشم، انزجار و هیجانات منفی رها کنه میتونه ببخشه و قبل از بخشش باید انعطاف پذیری ذهنی شکل بگیره. بخشش رو دست کم نگیرید. با بخشش حالمون بهتر میشه. بهش فکر کنید. بدرود.
خب خب صحبت میکنیم از کرونا، در دو بخش اخیرم راجع به کرونا صحبت کردیم. اما یه یادآوری بکنم، یه شماره تلفن 6070 هم هست، سامانه تلفنی 6070 برای تهرانیای عزیز که توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران طراحی شده. اگر خدای نکرده احساس کردید که علائم کرونا رو دارید، نزدیکترین بیمارستان به شما رو برای بستری شدن معرفی میکنه. سامانه تلفنی 6070.
نقطه سرخط.
رادیو گفتگو.
سلام و روز بخیر شنوندگان همیشه همراه رادیو گفتگو. من زینب نانکلی با تازه ترین های کرونا در برنامه روزانه دقایقی رو در خدمتتون هستم. ممنونیم که همراهیمون میکنید. فاز سوم مطالعات بالینی نخستین واکسن ایرانی کرونا کو ایران برکت از صبح روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 در 6 نقطه از تهران و کرج آغاز شد. حامد حسینی مدیر مطالعات بالینی واکسن کو ایران برکت با حضور در مرکز تزریق واکسن به داوطلبان واقع در شرق تهران گفت در ادامه فاز سوم تزریق واکسن به داوطلبان در 6 نقطه تهران و کرج ادامه دارد و تا پایان اردیبهشت 10,000 داوطلب در این دو شهر واکسن ایرانی کرونا را دریافت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سیما سادات لاری گفت برنامه وزارت بهداشت این است که در مهر ماه آموزش حضوری در دانشگاه ها داشته باشیم، چرا که آموزش مجازی علارغم موفقیت در برخی موارد به دانشجویان ضربه وارد کرده است. بنابراین ما باید هر چه زودتر به وضعیت عادی آموزش که همان حضور دانشجویان در دانشگاه هاست برگردیم. وی در ادامه تصریح کرد برنامه ریزی وزارت بهداشت این است که قبل از پایان شهریور ماه دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان واکسیناسیون شوند تا بدون مشکل در دانشگاه ها حضور داشته باشند. سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص واکسیناسیون دانشجویان علوم پزشکی تا پایان خرداد ماه نیز خاطر نشان کرد. در حال حاضر حدود 80% دانشجویان علوم پزشکی که بر بالین بیمار حاضر می شوند واکسینه شدند، مگر اینکه خود این دانشجویان مایل به تزریق واکسن نبوده باشند. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب متشکر از همراهی شما. یه خدا قوت به مجموعه برکت با واکسن کوویران برکتی که راه اندازی کردن و انشالله این ویروس در تمام دنیا بره و دیگه اصلا دیگه صداش هم نشنویم و اسمش هم نشنویم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا فردا هم که باز در خدمت شما باشیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من که با نقره کار. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، برنامه روزانه رو شنیدید.
از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه نوای جوانی همراهی بفرمایید.
دارش ندارم، یه دونم، هیچ، تنها.